بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 12 آذر ماه 1386 در شیراز خدمت برادر جانباز 700 داستان هستیم. ضمن تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید، قبل از هر چیز خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جانباز عبدالکریم فرخ‌آبادی هستم که در سال 57 در جریان قیام اسلامی مردم ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و از ناحیه ماره 4 کمر مجروح و قطع نخاع شدم.
اسم پدرتون؟
عبدالرسول.
مادر؟
خیری.
فرزند چندمید؟
من فرزند سوم خانواده‌ام.
خواهر برادران نامی برید؟
بله، برادر بزرگترم عبدالحسین فرخ‌آبادی عبدالحسین هستن و خواهرم خاور من عبدالکریم و یه برادر کوچکتر عبدالعلی اسمشون.
بله. متولد کجا هستید؟
من متولد بندر گنوه هم. من تولد خودم از یک روستاهای نزدیک بندر گنوه هست به نام مال محمد عبدالی.
مال محمد عبدالی؟
بله. و توی گنوه بزرگ شدم، تحصیل کردم.
حالا تاریخ تولدتون کیه؟
من 1 مهر 1334.
بفرمایید که پدرتون چه کاره بود؟
پدرمون من کارمند اداره کشاورزی بودن، راننده بودن، بعدشم شدن مسئول خرید و بازنشسته همون اداره هستن و پارسال هم عمر شدن به شما.
خدا رحمتش کنه. مادرتون در خیر حیات هم؟
خیر.
ایشون که رمز خواده رم؟
ایشون هم سال 73
خدا رحمتشون کنه. مدرسه رو کجا رفتی؟
من مدرسه رو تا سیکل اول و بندر گنوه بودم.
دبستان رو کجا رفتی؟
دبستان و سیکل اول دبیرستان رو بندر گنوه بودم. در مدرسه دبستان حافظ و گنوه، بعد شم دبیرستان دانش سیکل اول.
بله.
سیکل دومو در شهرستان گشتاران اونجا گرفتم، دیپلم اونجا گرفتم.
بعد چه سال دیپلم گرفتی؟
من سال 1353.
چه رشته ای؟
رشته علوم تجربی طبیعی.
بعد رفتی سربازی؟
بله، من رفتم سربازی دو سال سربازی سال همون سال 53 رفتم سربازی.
چه نیروی بودی؟
برج 9/53 رفتم سربازی توی سفند کرمان بودم آموزشی، بعدش اومدم شیراز پادگان شماره 4 و در گردان 723 پاسدار که ماموریت برای پاسدار سایت جنوب داشتن، یعنی مثل بوشهر و بندر عباس و عمان که ماموریت من عمانم رفتم اونجا، ماموریت جنگی عمانی که برای کشاورای حفاظت از سلطان نشین عمان.
چه سالی رفتی عمان؟
من سال 55.
پس تو جنگ های ظفار حضور داشتی؟
بله اونجا، البته من دورم اونان دفتردار گوران بودم.
رستتون چی بود؟
من
رستتون
چی؟ عرض کردم که پیاده بودم.
پیاده؟
بله.
ممکن از وضعیت عمان و حضور ارتش شاه در اونجا صحبت بفرمایید؟
البته موقعی که ما رفتیم اونجا اعزام شدیم دیگه اواخر حمله بود، ولی خب
چه مدت حمله کشید؟
این چندین سال جنگ بود و ارتش ها چندین سال اونجا شرکت داشت و ارتش های شاهنشاهی به اصطلاح منطقه اکثرا حضور داشتن، ارتش اردن، ارتش انگلیس که اومده بود برای حفاظت از اون و حتی ارتش عربستان، ولی عمده نیروهای نظامی رو شاه اعزام کرده بود که پایگاه هوایی داشت اونجا، گردان چتباز داشت و گردانهای زمینی زرهی و پدافند داشت که ما به عنوان پدافند از پایگاه هوایی به اصطلاح اونجا اعزام شده بودیم. کل ماموریت گردان ما اصلا این بود.
ما حدوداً اونجا چقدر نیرو داشتیم؟ ارتش شاه اونجا حدوداً چقدر نیرو داشت؟
من ولی دقیقاً نمیدونم، چون من فقط از قسمت خودمون اطلاع دارم، چون قسمت همه قسمت های ارتش بود. من فقط اطلاع دارم که تیپ قوچان در اونجا تموم شد، یعنی فقط 2 نفر مینیاب از تیپ قوچان زنده در رفتن توی جاده سرخ که مثلا جاده سرخ معروف بود و چریک های زفاری حمله میکردن، تیپ قوچان از اون تموم شد، یعنی همه رو از بین بردن. حتی تا افسر مینیاب که قبل از همه بودن اونا جون سلامه در بردن و تو حمله ای که اینا کرده بودن به مسقط، تیپ هوابرد شیراز قبل از اونا پیاده میشه و باعث میشه واسه شکست اصلی اون شیرکای زفار میشه که ما طور که به ما اطلاع دادن وضعیت نظامی از این قرار بود.
از دوستان یا همکاری خود شما هم کسی اونجا کشته شد؟
نه، اصلا ما دوره که ما بودیم کسی کشته نشد. دوره که ما بودیم چون دیگه تقریبا جنگ تموم شده بود، فقط ما به عنوان نگهبانی از وسایل و سایت نیرو هوایی اونجا بودیم و بقیه نیروهایی هم که بودن، عمده نیروهایی که بودن فقط برای نگهبانی از ساختمان‌ها و ادارات و اسلحه‌خانه‌ها و موضوعی ارتشی که اونجا ایجاد شده بود مستقر شده بودن.
بفهمن که چه سالی سربازیتون تمام شد؟ 55؟
55 تمام شد، برج 9 55 تمام شد.
بعد سربازی چه کار کرد؟
من جزیره خاک در شرکت پان امریکن بودم، شرکت نفت پان امریکن، یک سال اونجا کار کردم. سر چاهای نفت بودیم، سب چاهای حفاری، چاهای پلات خاره دریایی بود که به اصطلاح این چاها 50-50 با آمریکا شریک بودن که بدبختانه هیچ سهم ایران از این معامله نمی برد، چون 50% درآمد رو با آمریکایی ها می دادن جهت حفر چاها و 50% بقیه هم خرج خرید وسایل و قطعاتی می شد که برای همون چاها مورد استفاده قرار می گیرد به قیمت های گذاب. مثلا یه واشرهای پلاستیکی بود که می شد با یه لاستیک ماشین سطحش رو درست کرد، اینا رو 5 دلار حساب می کردن با طوری که با من بگفتن با شرکت نفت ایران. و با توجه به این وضعیت چیزی آید ایران نمی شد از این چاها. یه سالی اونجا بودم، بعدش اومدم شرکت اداره مخابرات گناوه، اونجا استخدام شدم و همونجا بودم که درگیری شد.
بفهمین که انقلاب که شروع شد شما چجوری به انقلاب کشیده شدید؟
من
انقلابی بودید؟
بله بله، ما تو شهر گناوه شهری که بودیم، معمولا شهرهای کوچیک خب شناخت مردم از این بیشتر دارن. من قبل از اینکه اونجا بیام در مطالعه داشتم، کتاب میخوندم اینا و آشنایی داشتم با وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی که رژیم شاه ایجاد کرده بود و نفرتی که در خودم ایجاد شده بود در مردم میدیدم. با اولین شعله انقلاب پیوستم و در همون شهر اعلامیه امامو گیریم و تکثیر میکردم که حتی خودم با ماشین تحریر اداره یه چند بار این کار کردم که خب اطلاع هم نداشتم که اینا ماشین ها شماره داره و احتمال شناخته شدن دستنوشته ها امکان داره، ولی خب این کار میکردیم و چندی بار مودم شبیراز، تا یه بار مودم مسجدی که آیت را دزغه سخنرانی میکرد و اونجا اعلامیه بردم و پخش میکردم تو گناه با دوستانم. تا اینکه
بجز اون درگیری منجر به چیز با گاردیا یا با نیروهای امنیتی درگیری هم داشتید؟
چندین تظاهرات تو گناوه شد. بله، تظاهرات اولی که شد
اصلا رهبر انقلاب توی گناوه کی بود؟
والا گناوه شخصی نبود، اونجا مردمی بود، بیشتر نیروهای آموزش پرورش بودن، آموزگارا بودن که به اصطلاح رهبری جمعی قیامو داشتن. فردی به عنوان اینی که لیدری اونجا باشه مردمو هدایت کنه واقعا وجود نداشت. و
گروه های غیر مذهبی هم فعال بودن؟
گروه های غیر مذهبی زیاد در گراف دریایی گم بود، مردم اطلاعات نداشتن چون توی شهری مثل گناوه وسایل ارتباط جمعی روزنامه ها اونطوری نبود که مردم خود اطلاعات اونطوری داشته باشن. قیام به صورت خودجوش محلی بود و بیشتر مثلا شرکت مردم به خاطر سال مذهبی بود که آشنایی داشت.
شروع راه پیمایی دقیقا از چه ماهی از سال 57 و گناوه؟
شروع راه پیمایی دقیقا یادم نمیاد اولین راه پیمایی چه ماهی بود.
بله یادتون هست چه؟
بله دقیقا یادم هست. بله یادم هست که اعلام کردن با اعلامیه به مردم که در بعد از ظهر یکی از روزهای تابستان بود تظاهرات شروع میشه، نیروهای جاندارمری سعی کردن جلو مردم رو بگیرن، ولی وقتی که تجمع خیلی زیاد شد اونا فقط سعی کردن که جلوگیری کنن از درگیری و مزاحمت ایجاد نکردن و رفتیم تا امامزاده، امامزاده گناوه اونجا سخنرانی شد توسط تل روحانیونی که بومی نبودن، غیر بومی بودن و مده بودن اونجا به تعداد از مثلا آموزگارای اونجا مردم رو تهیج کردن، تدارات شرکت کردن. بعد موقع برگشتن یه تعدادی از جوانا سعی کردن با سنگ پرونی و نیروهای جاندرمری اونا رو تحریک کردن و یکی از اونا اسلحه کشید که یکی از آموزگارا به نام جهانگیر فخرآوری اسلحه فرمانده جاندرمری رو از بغلش کشید و درگیر شدن و فرار کرد و باعث شد که یه مقدار تیر هوایی در کنن و مردم رو ترسوندن. یه چند نفر هم گرفتن، ولی فردا با اعتصاب سراسری آموزش پرورش و ادارات مجبور شدن که برای به اختصاص نکشوندن شهر اونا رو آزاد کنن. یعنی واقعا با فشار مردم اونا رو مجبور شدن آزاد کنن. تا ادارات دوم هم باز کم کم ادارات دیگه، من هم کارمند اداره مخابرات که بودم، خودجوش اداره رو تعطیل کردیم. یعنی تلفن مغناطیسی که اونجا بود، تلفن ادارات دولتی و سازمان‌های دولتی رو کشیدیم و تلفن‌های مردم مثل مساجد و مردم بیمارستان ها درمونگاه ها رو آزاد گذاشتیم. یعنی الان یه اعتصاب
الکترونیکی
بله. و بعد این اعتصاب با بچه‌های بوشهر هم که صحبت کردیم، اونها هم گفتن ما حاضریم. و بعد یه هفته کلا اداره مخابرات به طور کلی تعطیل شد. یعنی فقط ما سر کار رو حاضر می‌شدیم ولی کسی کاری انجام نمی‌داد و مخصوصا سعی می‌کردیم تو بوشهر بچه‌های بوشهر و غیره اینا دیگه اصلا کلا تعطیل شده بود، یعنی قطع کرده بودن دستگاه رو. توی مثلا مخابراتی ادارات دولتی اختلال ایجاد کنن، یعنی حرکت‌های خودجوش و به اصطلاح که ابتکارات شخصی مردم بود.
توی ایام انقلاب توی گناوه توی درگیری ها کسی شهید یا مجروح هم شد؟
بله بله، اولین کسی که مجروح شد برادر کبگانی بود، محسن کبگانی، که یه درگیری پیش اومده. یکی روحانیان از قم اومده بود و از خنرانی که ما آورده بودن خونه یکی از دوستا و این فردا صبح من خنرانی کرد و من اون رو تایید کرد. من رو شروع کردم به تظاهرات. یکی از جاندارمایی که اونجا ما سعی کرد دخالت کنه و جوانا ریختن روش زدنش، اسلحه‌شو گرفتن. بعدش من تو صد شهر رو شکندن بانک ها و حمله به شهرداری و مخصوصا بخشداری و ادارات که دادگاه مثلا که فکر میکردن با وسایل ظلم و ستم رژیم بیشتر نزدیکه، مثلا کسی کار به اداره برق یا مثلا مخابرات یا آموزش پرورش نداشت. مردم آگاهانه این حرکت رو برخوردار میکردن، یعنی حرکت کورکورانه نبود. من بعد نمیم کلاب که مردم واقعا علارغم آگاهی نداشتن ولی هوشیاری رو داشتن که بفهمن این ادارات آموزش پرورش مال خودشونه، مال مردمه و خراب نکنن. یعنی خرابی به بار نیومد دیگه، گناوه کسی کنن به اموال. بله. و اینا مجبور شدن از بوشهر نیروهای کادر جاندرمری رو وارد عمل کنن و بیارن گناوه. اونا کورکورانه تیراندازی میکردن توی کوچه ها و خیابونا تا 24 ساعت قرق بود شهر. ولی خب جوانا میمونن بیرون با سنگ پرونی به اونا. و توی یکی از درگیری ها محسن کبگانی گوریله میخوره و گوریله از سمت چپ صورتش وارد فکش خورده بود و الان هم رئیس اداره حلال عمل بندر گنوه هست پای کبگانی، اولین مجروحین انقلاب تو گنوه هست. و دوم مجروح هم من بودم که پنجشنبه بعد از عاشورا
چه روزی؟
عرض کنم پنجشنبه 22 فکرم 22 بود 22 آذر ماه 57 درگیری در اداره شد و من با استوار فریبرد دالکی که استوار جاندرمری بود درگیر شدیم و ایشون از
درگیر تمتن.
بله، سعی کرد که منو طرف ماشین جاندرمری ببره و من سعی کردم در یه موقعیتی بتونم اسلحه ایشون رو بگیرم، در صورت که توی ماشین ریو چند سرباز نشسته بودن مسلح و نزدیک بانک بغل مخابرات یه در اینجا اونجا نگهبانی میداد. من سعی کردم موقعیت رو بسنجم، به سمت چپ که چرخیدم که موقعیت رو بسنجم میتونستم اصله ردش بگیرم. دیدم خیلی ضعیفی، پیرمرد ضعیفی، استوار ضعیفی بود، فکرم میتونم اصله ردش بگیرم و با تهدید اون بتونم از ملکه در برم. ولی چون اصلا یوزی بود بعد که خودش تو دادگاه گفته بود تو اصلا یوزی بود من ترسیدم دستم لرزید و یه رگبار گلوله شلیک شد خودش اینطوری اعلام کرده بود و قسمت سمت چپ منو با یه رگبار زد که کتفم به ترقوام یه گلوله خورده گلوله توی نخواهم خورده یه گلوله توی مچ دستم و افتاده بودم و اینا حدود یک ساعت مال سر من تیراندازی میکردن بله که نذارن مردم من نزدیک بشه بعدش از توی پیاده رو منو چهار دست پامو گرفتم به سری سربازه منو پرت کرده بودن توی ریو فکر میکرم من مردم برای گرفتن پول گلوله و این چیزا منو برده بودن توی ژاندارمری و دکتر ژاندارمری که پزشک وظیفه بود وقتی میاد نبض منو میگیره این نبضم میزنه میگه این زنده است و درگیر میشه با فرمانده ژاندارمری بله من بیوش بودم من یک ساعت خوندم رفته بود مونتا منو میبره از ژاندارمری بیرون
درگیر میشه با
چی؟ یعنی درگیر صحبت دیگه میگه من مسئولم من پزشکم شما من نجاتش میدم من وظیفه‌ام نجات دادن
اینجا گفتم بذار بمیره
من فکر میکردم من مردم گفته بود که نه شما حق ندارین نه ژاندارمری ببرین بیرون این نیروهای انقلابی رو باید ما نگه داریم به عنوان من که ما این کار کردیم یه حرکت انجام دادیم یعنی سعی شده بود که نشون بدن که ژاندارمری هم یه فعالیتی کرده در گناوه این بساب برای جلوگیری از حرکت مردم سعی کرده یه حرکت کرده به این خاطر سعی میکردن که من رو نگه دارن ولی گویا اینطوری اون افسر گویا با اسلحه تهدیدش کرده بوده اون افسر بعد که بقیه ژاندارم‌ها به من گفتن اون افسر واقعا انسان پزشک انسان دوست
این کاری که
چرا پزشک آی کرمی بود گویا از اشایر قشقایی فارس
دکتر
کرمی بود نمیدونم از اشایر قشقایی فارس بود و اونجا بود و ما دقیقا آشنا هم بودیم چون من با یکی از پزشکای اونجا که پاکستانی بود رفت آمد داشتیم توی بهداری اونم میواد اونجا ما رو میشناخت من رو نشناخته بود اون موقعی که من گلوله خوردم من رو نشناخت بود صورتم تمام پر خون بود دماغم شکسته بود دندونم شکسته بود تمام پر خون بود من رو نشناخت بود ولی خب فقط قربانی که انسان ها من نجات این کاری کردم و یه گروهی بودن که توی برازجان بیمارستان برازجان 24 ساعته برای دادن خون حاضر بودن از گنوه هم قبل از که منو اعزام کنن دوستامو همشهری ها حرکت کرده و بسید طرف برازجان برای دادن خون قبل از که من برسن این موقع که من رسیدم این دکتر میگفت فشار چاره نیم بوده اصلا باور نمیکرد که سه روز بعدش من تو بیمارستان نمازی زنده بودم و صحبت میکردم پزشک هندی که اونجا بود باور نمیکرد که من همون آدمی باشم که برای اولین بار دیده اونجا با اون وضعیت جسمی
شما رو
بردن برازجون؟ بله ما رو آوردن برازجون و 48 ساعت توی بیمارستان برازجون بودیم
بعدش گلوله بیرون آوردن
اونجا جرعه کردن؟ این گلوله توی کمرم رو بیرون آوردن ولی جرعه نه آورد ولی گلوله توی ترقام هم در نه آوردن فقط تونستن جلو خون ریزی رو بگیرن و اعزام شد بیمارستان نمازی شیراز که توی شرایطی ما اعزام شدیم بیمار که اومدیم بیمارستان نمازی فضای بیمارستان نمازی تظاهرات بود حتی پرستارا و پزشکا سعی میکردن تو تظاهرات شرکت کنن و یه حمله میکردن رای نظامی درگیری بود یعنی یادم من روی برانکات خوابیده بودم داشتم میرفتم به طرف بیمارستان تو حیات بیمارستان درگیری بود یعنی نیروهای نظامی با پرسنل بیمارستان و مردم درگیر بودن و یک ماه تو بیمارستان نمازی بودن 20-25 روزی اونجا هم نتونستن تمرکن گلوله رو در بیارن و ما مجبور شدم با ماشین سواری بریم تهران بیمارستان آراد بله آراد که پیچه شمرون تهران بود و بیمارستان آمریکایی ها بود و متوسط یکی از دوستایی که دانشجو بود توی تهران شروع تودم از یه پزشک که به اصطلاح مغز و اعصاب وقت بگیرن ایشون از دکتر عباسیان وقت گرفته بودن توی بیمارستان آراد گرفته بودن گرچه دکتر عباسیان بیمارستان دیگه هم ولی ایشون اطلاع نداشته بود و بیمارستانی بود که بیمارستان خیلی بیمارستان آمریکایی ها بود ولی موقعی که پرستارا و نرسایی که اکثرا تحصیل کرده بودن میومدن سر کار همه زیر رنگ و این بودن چون تدارات شرکت کرده بودن و میومدن لباساشون عوض میکردن میومدن تو بیمارستان و من که تنها مجروح در این حالت بودن تو اون بیمارستان خیلی به من توجه داشتن که حتی موقعی که امام تشریف آوردن ایران یکی از پرستارا از خونه خودش تلویزیون آورد و برای اتاق من، برای من که من صحنه اش برای امام رو ببینم و اون مسئله پیش اومد و فرش استفاده شاهنشاهی و که حتی یکی از پرستارا میخواست تلویزیون پرستارا از پنجره اتاق پرت کنه بیرون از ناراحتی و اون یه خاطره بود که من از بودی دارم.
پیروزی انقلاب هم بیمارستان خارج بود؟
من دقیقا 24 ساعت قبل از پیروزی انقلاب توسط مرخص شدم بیمارستان توسط نیروهایی که برای تشریف فرمایی امام اعدام شده تو بیمارستان سر می زدن. اونا وسیله یه ماشین با برادرم و پدرم که اونجا بودن ما را آوردن که بیم شیراز بیمارستان آفس و ما نزدیکای آباده بودیم که رادیو اعلام کرد اینجا صدای راستینه انقلاب ایران است. توی آباده یعنی تو راه بودیم که
چه احساسی به دست و تمام بود؟
اصلا ما اون روزا مردم همه شور بودن، اصلا کسی نمیتونست، یعنی واقعا مردم همه از احساس هم دیگه خبر داشتن واقعا، یعنی کسی نیازی نبود از کسی بپرسه چه احساسی داری اون روزا، چون همه همدیگه رو درک میکردن، یعنی اصلا نیازی نبود کسی به کسی بگه شما این کارو بکن، شما الان تو این شرایط باید این کارو بکنی، مردم اصلا خود جوش شرکت بگن، یعنی کسی وقتی یکی میدید افتاده کسی اصلا نمیاد برد این چه کار است که من میخوام برش دارم، این برادرش نظامیه، پدرش افسر ارتشه، پسرش وزیر شاه، کسی کار نداشت، هر کسی رو که توی درگیری شرکت، یعنی مردم میدیدن سم که حتی اگر یه مریض معمولی بود.
بعد از پیروزی انقلاب زارب شما محاکمه شد؟
والا اینو باید بگم که من امید داشتم که انقلاب ما در انقلاب شرکت کرده بودیم که ظلم و ستم و از مملکت بریزیم بیرون، قانون حاکم باشه، عدالت حاکم باشه، و به خاطر همین قبل که ما برسیم به جناب نیروهای مردمی اونو دستگیر کرده بودن توی امامزاده و برادرم رفت اون جلو مردم سخنرانی کرد و گفت ما انقلاب کردیم که قانون رو رعایت کنیم، به خاطری ما خودمون ایشون رو محاکمه نمی کنیم و اینا میفرستیم دست نیروهای انقلابی تا هم یه دیده باشه برای نیروهایی که توی کشورهای دیگه جهان دیگه اخبار ما رو میفهمن، بفهمن که ما توی انقلاب شرکت کردیم و با دادگاه انقلاب طرف میکنیم یادمو و من هیچ گونه حرکت فردی نمی کنم در برای آدم برادرم که ما تمام اخبار رو سعی میکردن مسلح بودن و سعی میکردن ایشون رو بزنن ولی برادرم مانع شد و ایشون رو دست پر دست دادگاه انقلاب، ولی متاسفانه با اعمال نفوذی که این فرد کرد بعد از چند مدت فقط 3 سال زندان براش بریدن، 5 سال زندان براش بریدن و تو زندان شیراز بعد 1.5 سال بدون اطلاع ما بدون اطلاع دادگاه انقلاب بوشهر آزاد شد. وقتی به ما گفتن ما مراجعه کردیم به دادگاه انقلاب بوشهر، گفت اصلا هم چیزی امکان نداره، چون اگر بخوان حتی ایشون رو آزاد هم بکنن باید با نظر ما آزاد کنن و موقعی که ما اصرار کردیم که پیگیر بشن ایشون تلفن کردن، برای چند لحظه سکوت، گفت نمیدونم چی بگم، یعنی رئیس دادگاه انقلاب بوشهر سال 59 گفت اصلا نمیدونم چی بگم.
این موقعی چی بودم؟
من یادم نیست.
من زنده است یا مرده؟ اون زاره به شما انان
حالا انا عرض بکنم خدمت. بعد ما سعی کردیم خودمون پیدا کنیم این زاره با، یعنی سعی کردیم که واقعا دیگه شخصی عمل کنیم، انتقاممونو از این زاره بگیریم، چون واقعا ما به اعلامی هم دادیم بعد به سپاه گرامی تا حضرت امام و شکایت کردیم، از مجلس ما جواب دادن که باید این شکایت سلسله مراتب عمل بشه تا بتونیم اقدام بکنیم، ولی متاسفانه عملا هیچ اقدامی نشد و سپاه گنوه جب یه طوری بود، جب جنگ کردستان بود، جنگ نیروهای سیاسی بود، درگیری‌های سیاسی بود، مخدوش شده بود همه چیز، یعنی مردم هم نیروها رو مخدوش شده بود که کی چه کار است، کی چی میگه، مردم فقط ظاهر دیگه میدیدن، مردم روش و خروشی داشتن که دیگه شاید بگم آقا های اولا انقلاب رو نداشتن، چون انقلاب پیروز شده بود و یه تعدادی افراد که در هر جای جهان هست که در موقعیت های اینچنینی فقط سعی میکنن که منافع شخصیشون حفظ کنن، کاری به نهزت و چیزی که دستاورد انقلاب هست. شما باید
باشه
اونا سعی میکنن که بساب هم دستاورده مردم رو پامال امیال و خواستهای خودشون بکنن، همچه افرادی توی کشور جهان همه جای دنیا در
کار بالاخره به کجا رسید؟
متاسفانه ما هیچه و میگنی نشد، ما هم نتونست میشون پیدا کرد. ما گفتن که رفته یکی از کشورهای عربی و تا اینکه چند سال پیش ما فهمیدیم اومده توی دالکیه و سکته کرده، یه حالت مفلوکانه ای توی خونه افتاده. ما آدم فرستادیم اونجا فهمیدیم چنان وضعیت داره که اصلا دیگه ارزش انتقام نداره، چون انتقام باید من متقه کنم بودم که باید سر پا باشه، ایستاده باشه، چون موقعی که افتاده بود توی جانمالی و هر که رد میشد پاشو گفتن پاشو میگیره و برو و از ترس داره میلرزه، اصلا برادم گفتم این همچه آدمی اصلا ارزش اینه که آدم ازش انتقام میگیره نداره، این لیاقت اون نداره که ازش انتقام بگیره. انتقام از یه انسان که اقل نشست بایستاده جلوی اون کاری کده بایستاده و این لیاقت این نداره که حتی انتقام از
بله. چه سالی ازدواج کرد؟
من سال 76 ازدواج کردم.
چند تا بچه داری؟
یه دونه بچه دارم
به نام
بهار، شون 3 سالش الان و همسر من آموزگاره.
چه سالی از گناوه به شیراز مهاجرت کردی؟
80 از گناوه شیراز اومدم، چون به خاطر درمان و مشکل کلیه که داشتم باید نزدیک بودم به مراکز درمانی، مجبور شدم بیام اینجا.
الان به لحاظ جسمی چه مشکلی دارید؟
والا مشکل خاصی ندارم، من از ماره 4 اصلا مجروح شدم، چون من مجروح شدم که ترکش خورده باشم، ترکش تو بدنم باشه، فقط گلوله‌ای که توی ترخوه چپم بود و یک سال بعدش با پاره شدن پوست خودش در اومد، یعنی گوشت پاره کرد و در اومد. من مشکل خاصی نداشتم چون هیچ کام هم مریض نبودم و مریض نشدم نه. و تو این سال هم این همه 29 سالی که موندم فقط خاطر سلامت جسمی بود ورزش میکردم.
چه ورزشی؟
ورزش های معمولی برای نگهداری عضلات بدنم. پس خواست
چون حالا مطالعه هستی؟
بله من مطالعه میکنم.
بیشتر چه کتابایی؟
بیشتر من به ادبیات علاقه دارم، به شعر، بیشتر به شعر و بعد تاریخ.
شعرم
دارین؟ والا بگم شعر بگم ندارم بهتره.
به دل خود میگی نو میگی یا کلاسیک؟
من به نو علاقه دارم، شعر نو علاقه دارم. من با مرحوم منوچهر آتشی شاعر بزرگ بوشهری، اسطوره شعر بوشهر آشنا بودم، چند جلسه نشست داشتی با هم دیگه، شعرش علاقه داشتم.
بلاده سیمایی هم یه مقدار شبیه خودش. چون من خاطرات منوچهر کار کردم، دیدی که میدم یا نه آتشی در مسیر زندگی؟
نه من نیدم، من این مدتی که اینجا هستم متاسف
کنم. زندگی نامه منوچهر بود، 2 سال قبل از که فوت کنه. حالا میدم خدمت میفرستم. ما برای مجموعه کار یه مدار عکس میخوایم، ممکنه ازم بازتون از مراحل مختلف زندگیتون، حالا دوران کودکی، دوران سربازی، تو زوفار، توی نمیدونم چیز، یه مقدار عکس به ما بدید، ما اینا رو اسکن بکنیم و به شما برگردیم. توی کتابی که چاپ میشه میخوایم عکسی از شما هم باشه.
باید خشک گفته بودیم، من قبلا آماده کردم.
خب حالا همه میکنیم اگر
حتما آماده میکنم.
ممنونم از شما.